بسم الله الرحمن الرحيم. فقد ينوب عنه ما عليه دل ككل مضاف إليه كجد كل الجد وبعدين یک مسئله است توی هدایه، اونجا طلبه ها یک مقدار ریشه مطلب رو بهش نمیگن که بفهمه چیه. اون مسئله قدمت خیر قدومن، دیروز خوندیم که مفعول مطلق باید مصدر باشه، دیروز خوندیم هو مصدرون. اونجا اشکال میکنن که این خیره چطور مفعول مطلق شده. خیر افعال تفضیله، در همین کتاب خوندیم یا میخونیم که اصلش اخیر، مثل اعلم، مثل اقدم. خیر افعال تفضیله و میگن این خیر مفعول مطلق است. میگیم آقا شرط اول مفعول مطلق اینه که باید مصدر باشه، خیر که مصدر نیست. بعد اونجا در هدایه نوشته مصدریته اما به اعتبار موصوف محذوف او به اعتبار مضاف الیه. میگه این خیر که ما بهش مفعول مطلق میگیم به جهت این که این صفت است برای مصدر محذوف، به اعتبار اون مصدر محذوف این خیر را بهش میگیم مفعول مطلق، که اصلش هم چی بوده؟ قدمت قدومن خیر مقدمن، که این خیر صفت اون قدومن و قدومن مصدره. یا به اعتبار مضاف الیه، که خیر اضافه شده به مقدم و مقدم مصدر میمیست. این اونجا که انسان میخونه ریشه مطلب رو بهش نمیگن. ریشه مطلب اینیست که الان میخونیم که گاهی غیر مصدر میشه مصدر. خیر مصدر نیست، شده مصدر به چه اعتبار؟ اینجا میخوانیم به اعتبار مضاف الیهش، چون مضاف الیهش مصدره خیر شده مصدر. این الان اینجا میخوانیم. پس اونجا را اگر طلبه زحمت کش هستی و تأمین آتیه میکنی هدایه را پیدا کن، مطلب اینجا را اونجا در حاشیه بنویس که خیر چطور مفعول مطلق شده، خیر که مصدر نیست. بعد این بیت را در حاشیه بنویس لقد ینوب عنه ما علیه دل کجد کل الجد. حالا عبارت اینجا را میخوانیم لقد ینوب عنه، و گاهی نائب می شود از اون مفعول مطلق، ضمیر عنه را بزن به مفعول مطلق. لقد ینوب عنه، و گاهی نائب می شود از اون مفعول مطلق. ما یک چیزی نائب می شود که علیه، باز ضمیر علیه را به مفعول مطلق بزن، که علیه بر اون مفعول مطلق دلالت کند. که کلن مثل لفظ کل، کل مصدر نیست لیکن اضافه به مصدر شده است. که کلن مضاف الیه، باز ضمیر الیه را بزن به مفعول مطلق، مثل کلی که اضافه شود به مفعول مطلق. حالا عبارت هدایت دانسته شد مصدریته اما به اعتبار موصوف محذوف او به اعتبار چه؟ مضاف الیه، که خیر اضافه شده به مقدم. این خیر شده مصدر، مصدر نشده لیکن کار مصدر رو میکنه. یعنی چه؟ یعنی خیر مفعول مطلق شده است، و حال این که در مفعول مطلق شرطه که باید مصدر باشه، میگیم اینجا به اعتبار مضاف الیه بهش میگیم مفعول مطلق، بهش میگیم مصدر. مثلا ككل مضاف إليه، مثل لفظ كل كإضافة شده باشد بسوي مفعول مطلق. ك جد كل الجد، حالا این کل منصوبه. اگر از ما بپرسن که منصوبات چند تاست، چه جواب میدیم؟ 12 تا. میگیم این کل از کدوم یک منصوباته؟ چه جواب میدیم؟ میگیم مفعول مطلق است. میگیم کل که مفعول مصدر نیست که، میگن نیابت کرده از مضاف الیه خودش. چیه مضاف الیهش؟ جد. جد مصدره. پس مصدریته به اعتبار مضاف الیهش، مضاف الیهش جد، جد مصدره. کل هم شده مصدر، نائب شده از مصدر. کجد کل الجد. و بعضن، باز بگو و که بعضن، که لفظ بعض این میشد مفعول مطلق. و بعضن کما فی الکافیه، که در کافیه فرموده که گاهی لفظ بعض میشد مفعول مطلق، میشد مصدر به اعتبار مضاف الیهش. و بعضن کما فی الکافیه، که این در اینجا نگفته که بعض مفعول مطلق میشد، در کافیه گفته است. کما فی الکافیه که ضربته بعض الضرب. باز از ما اگر بپرسن آقا این بعض منصوبه، از کدوم یکی از منصوباته، چه جواب میدیم؟ میگیم مفعول مطلقه. میگه بابا مفعول مطلق باید مصدر باشه، بعض که مصدر نیست. چه جواب میدیم؟ اما حرف هدایه. میگیم مصدریته به اعتبار مضاف الیه، یعنی این بعض مصدر شده به سبب این که اضافه به مصدر شده. این همون خیر مقدمه نه، و گفتم اینو در حاشیه هدایه اونجا بنویسید، درد شما میخوره. و که ضربته بعض از ضربه. حالا یک کسی میگه تجزیه و ترکیب کن. میگیم ضربته فعل و فاعل، ها مفعول، بعض چه؟ مفعول مطلق. فورا اشکال میکنه، میگه بابا مفعول مطلق گفتیم باید مصدر باشه، یکی مصدر نیست. میگیم مصدریته به اعتبار چه؟ به اعتبار مضاف الیه. خیلی خوب. که ضربته بعض از ضرب. و کذا مرادفه، و همچنین مرادف مفعول مطلق میشد مفعول مطلق. علیکم السلام و رحمت الله. مرادف یعنی چه؟ یعنی لفظی که با مفعول مطلق معناش یکیه، حروفش دوتایه، مثل فرحه و جزله. فرحه فا و را و حی، حی حتی. جزله جیم و زا و لام. حالا فرح و جزل مرادف یک دیگرن، یعنی معنای هر دو یک چیزه، به معنی خوشحالی، اما لفظهاشون یکی نیست. یکی فه و را و چه؟ ها؟ فه و را و های حتی. یکی جیم و زا و لام. حالا اینجا میگیم افرح الجزله. میگه تجا ترکیب کن. میگیم افرح فعل امر، ضمیر انت درش مستتر. الجزله مفعول مطلق. میگیم ای الجزله که حروفش با عامل که افرحه یکی نیست، میگه دیب نداره، مرادف هم دیگرن، یک معنای هم هر دوتا. پس گاهی نائب مفعول مطلق شد یک لفظی که مرادف با مفعول مطلق. افرح مسترش چی میشه؟ فرحن. فرحن را نیاوردیم، که را آوردیم؟ جزل. که جزل حروفش با مستر که فرح است یکی نیست، لیکن معنا یکیه. اینو میگن مرادف. لکذا مرادفه نحو افرح الجزله بالمعجمه. این مکرر گفته شده که 28 حرف لغت عرب اگر نقطه داره بهش میگن معجمه، اگر نقطه نداره بهش میگن مهمله. میگه جزل را به معجمه بخوان، یعنی جیمش را نقطه بده، زالش هم نقطه بده، جزل. اگر نقطه ندین چجور میخوانیم؟ اگر هر دو را نقطه ندین حدل، جیم را نقطه بدین، دال ندین چه میشه؟ جدل. جیم را نقطه بدین، دال نقطه ندین چه میشه؟ جزل. میگه نه، هر دو را نقطه بده، جزل. بل معجمه ایل فرح، یعنی جزل با فرح یک معنایه، بنی خوشحالی، منتها لفظشون دوتایه. پس حساب نگاه دار، تا حالا چند چیز نائب شد از خود مستر؟ سه تا، یکی لفظ کل، بعد یکی هم مرادف. حساب نگاه دار، ایل فرح و وصفه، و گاهی هم صفت مصدر جای مصدر می نشینه. این هم یکی چند تا؟ چهار تا. و دالو علا نوع من، و گاهی چیزی که دلالت می کند بر یک قسم از مصدر، این هم یکی چند تا؟ بله. و دالو علا نوع من او علا عدده، یا چیزی که عدد مصدر را می فهمونه جای مصدر می نشینه، این هم یکی چند تا؟ ششتا. او آلته، یا چیزی که اسباب مصدره او جای مصدر می نشینه، این هم یکی چند تا؟ هفتا. او ضمیره، یا ضمیری که به مصدر برمی گرده جای مصدر می نشینه، این هم یکی چند تا؟ هشتا. او اشارت اله، یا اسم اشاره ای که اشاره به مصدر می شود، این اسم اشاره جای مصدر می نشینه، این هم یکی چند تا؟ نه تا. سه تا را مثالش خوندیم، کل را مثالش خوندیم، بعد را مثالش خوندیم، مرادف را مثالش خوندیم. و از نه تا سه تا که در رفت چند تا میمونه؟ حالا شش مثال میخواییم، خوب دقت کن ها. کما فی الکافیه، نحو سرت احسن السیره، این مثال وصف، خوب دقت کن. میگه من سیر کردم، خوب سیر، احسن السیر یعنی بهتر سیری، رفتن مثلا جمکران برای تفریح، خوب سیری کردم، ماشین کادیلاک سوار شدم، ولی دوستم پاسدار با جسه با ما بود و خیلی با عنوان سیر کردم. پس این احسنه صفت سیر است. اصل چه بوده؟ سر تو سیرن احسن سیر، اون سیرن مفعول مطلق بود، اون رفت. احسنه که صفت سیرنه، اون جایش نشسته است. و اینجا یک نکته ای هست، اینها رو بشنوی بدکی نیست. خدا میدونه ما بعضی مطالب را شاید 50 سال 60 سال قبل از استاد شنیدیم، هنوز در ذهن مایه. حالا اینجا نکته ای هست، سر تو احسن السیر، میگیم اصلش چه بوده؟ سر تو سیرن احسن السیر. ای احسن صفت سیرن، احسن اضافه به از سیر شده، کسب تعریف کرده یا نکرده؟
نکرده.
اگر کسب تعریف میکرد میتونستیم بگیم این احسنه صفت سیرن محذوف یا نمیتونستیم؟ چرا میتونستیم بگیم صفت سیرن محذوف یا نمیتونستیم؟ چرا نمیتونستیم؟ احسن، چون صفت موصوف باید در تعریف و تنکیر مطابق باشن، سیرن محذوف یقینا نکره. یا احسنه که اضافه به سیر شده، اگر اضافه معنویه باشه، احسنه باید کسب تعریف کند از سیر، وقت نمیشه صفت قرار داد. لذا مرحوم رضی در باب اضافه وقتی به افعال تفضیل میرسه که اضافه افعال تفضیل آیا لفظیه که کسب تعریف نکند یا معنویه که کسب تعریف بکند، خیلی بالا پایین میره این مرحوم که میخواد یک تلفظ درست کند نمیتونه، تقریبا اظهار عجز میکنه، میگه نه ما نمیفهمیم که اضافه اش لفظیه یا معنویه. خب بنابر این مثالی که ایشون زده ان اضافه لفظیه شد یا معنویه؟ احسن، یادتون باشه و اگر طلبه زحمت کشی هستی برو باب اضافه شرح رضی را پیدا کن، خیلی اون مرحوم بالا پایین میرد، آخرش تقریبا عاجز میشه که اضافه افعال تفضیل لفظیه یا اینکه معنویه. این عبارت لابد نظر شما هست، آیه قرآن فتبارک الله احسن الخالقین یا احسن الخالقین، احسن به نسبه فتبارک الله احسن الخالقین. خب این احسن منصوبه، چکاره الله درست کنیم؟ فتبارک الله، تبارک فعل، الله فاعل، احسن چکاره همین گیر همین جایه، صفت برای مفعول مطلق محذوف هم باشد بالاخره معرفه یا نکره؟ احسن الخالقین نکره، چرا نکره؟ چرا باید نکره باشه؟ یا بنابر این که صفت از مفعول مطلق محذوفه یا حال است و در حالم نکره بودن شرط است. پس این نکته در ذهن باشه که اضافه افعال تفضیل آیا معنویه احسن الخالقین کسب تعریف کرده؟ حال نمیشه، صفت مصدر محذوف هم نمیشه، اگر لفظیه باشد اشکالی وارد نیست. خب مطلب خارجی بود، از این نکات بشنوین. خب این مثال چه شد بالاخره؟ ششتا مثال میخواستیم، مثال وصف و اشتمل سماعه. خب اونجا نگود و وصفه و دال على نوع من. خب اشتمل سماعه مثال چه باید درستش کنیم؟ مثال وصف خوندیم و دال بر نوع از مفعول مطلق. اشتمال در فارسی ما و شما به معنی این که انسان یک چیز را دور خودش بپیچه، اینو میگن اشتمال. وقت انسان دور خودش که میپیچه، برو لغت را نگاه کن، انسان یک چیز را دور خودش میپیچه، اینایی که یک خورده با عنوان میرن حمام، اون از حمام در اومد لنگه های که بسته تو خزینه و توی حمام میاندازن، یک چیزای سفیدی هست به خود میپیچن، حوله میگن. اینا رو ببین، اینا دو سه جور حوله میپیچن، همون حوله رو به خودش. در لغت یک قسم از سما میگه این است که انسان یک چیز رو به خودش بپیچه که دستهاش دیگه بسته بشه، دور خودش بپیچد که دستهاش بسته بشه، یعنی دیگه نتونه چیز رو برداره بگذاره، اینو میگن سما. پس اشتمله شملتن سما، این شملتن مطلق چیزی به خود پیچیدن، یک نوع از اشتمال همین سمایه که یک جوری دور خود بپیچه که دستاش دیگه کار نیاد. پس این مثال است برای دال بر نوع از مفعول مطلق. مفعول مطلق چه بوده؟ شملتن. شملتن چند قسم میشد؟ از سما یک قسم او را بیان می کند. پس این شد مثال برای دال على نوع مفعول مطلق. خب این درست شد. و رجع القهقرا، میریم دست آیت الله عظما را می بوسیم برای احترام، عقب عقب برمی گردیم. این میگه رجع القهقرا. قهقرا صفت است، دال است بر نوع از مصدر رجعه. مصدر رجعه چیه؟ رجوعن. القهقرا یک قسم از رجوع است. وقتی انسان میاد دست آیت الله را میبوسه یا حرم مشرف میشد، وقتی میخواد از حرم بیرون بیاد برای اینکه مؤدب باشه، عقب بر میگردد میاد بیرون. پس این قهقرا یعنی عقب برگشتن، اینم داله بر یک نوع از رجوع است. پس برای داله عدل نوع دو مثال زده هست. خب و رجع القهقرا، خب شش مثال میخواستیم. ها چند مثال تالا زدیم؟ نه، یکی وصف، یکی دال علی نوع، دو مثال. ها صاحب گم نکن. فجلدوهم ثمانین جلتن از زانیت و زانی، فجلدوهم ثمانیت ثمانین جلتن. حالا این ثمانینه مفعول مطلقه، میگیم ای که چطور مفعول مطلق میشد؟ ای که مصدره. میگد این ثمانین عدد مصدر است. فجلدوهم جلدتن یعنی زانی و زانی را جلد کنید. جلد یعنی تازیانه بزنید. حالا جلد مصدره، این ثمانین نائب از مصدر شده. ثمانین چه کاره؟ عدد مصدر است. پس این ثمانین اگر ما را بگن تجزیه و ترکیب بکن، میگیم اجلدو فعل فاعل، فعل امر، هم مفعول، ثمانینه مفعول مطلق. میگه ای مفعول مطلق دیروز گفتیم باید مصدر باشه، ثمانین که مصدر نیست. چه جواب میدیم؟ میگیم این عدد است برای مصدر، نائب مصدر شده هست. خب ثمانین این مفعول مطلق، جلدتن چه کاره ثمانینه؟ بگو تمیز. ثمانین مفعول مطلق، جلدتن تمیز است. خب خب چند مثال شد؟ وصف یکی، دال برنو دوتا، عدد ستا. ضربته صوتن، اینا رو که درسن میارن تازیانه میزنن، اون تازیانه فارسی ساده شلاق میگن، عربی به صوت میگن. ضربته صوتن، این شلاق آلت زدنه، جای مصدر نشسته. اصل چه بوده؟ ضربته ضربن. این صوتن که آلت ضرب است جای مصدر نشسته. باز اگر کسی بگد اینا تجزیه ترکیب کن، میگن ضربته فعل و فاعل و مفعول، صوتن مفعول مطلق، میگن ای که مصدر نیست، الکلام الکلام. میگن این آلت مصدره جای مصدر نشسته. خیلی لا اعذبه احدا، ظاهرا قصه هدهد است و قصه حضرت سلیمان سلام الله علیه، که هر وقت ایشون دربار می نشستن، شاهنشاه بودن، دربار که می نشستن این مرغه ها می آمدن مثل چتر بالای سر حضرت به هم می چسبیدن و بالها را باز می کردن که سایه بشد برای حضرت. خب شاه اعلی حضرت همایون یک دفعه دید که یک مقدار آفتاب رو زمین افتاده، نگاه کرد که جای هدهد خالی است. و به به این چطور بی اجازه من رفت، از من اجازه نگرفت. بعد فرمود اعذبه، لا اعذبه احدا، جلو آیه یادم رفته، یعنی من بله اعذبه لا اعذبه احدا. این های لا های اعذبه بر میگرده به عذاب، یعنی من یک عذابی میکنم این هدهد را که بدون اجازه اعلی حضرت همایون رفته است. لا اعذبه احدا، عذابی میکنم که عذاب نمیکنم این عذابی که به هدهد میکنم هیچ کس را. یعنی عذاب فوق العاده میکنم، لا اعذبه زمیر بدن به عذاب، یعنی عذاب نمی کنم این عذابی که به هدهد می کنم هیچ کس را، یعنی این عذاب فوق العاده می کنم. حالا این ضمیر اعذبه به مصدر برمی گرده، لا اعذب العذاب، ضمیر اعذبه به مصدر برمی گرده، لا اعذبه احدا. خب اینم مثال چه شد؟ ضمیر که گفتیم ضمیر مصدر نائب مصدر می شد. حالا باز ما این هی تکرار میکنم، آقا اینا اسرار علمه. میگه آقا این لا اعذبه احدا نه ترکیب کن، میگه لا لا نافیه، اعذبه فعل فاعل، ها چه کاره؟ مفعول مطلق. میگیم ای مفعول مطلق باید مصدر باشه، این ضمیره. چه جواب میدیم؟ میگیم چون مرجعش مصدره پس این نائب از مصدر شده هست. خب لا اعذبه احدا اینم مثال ضمیر. چند مثال شد الان؟ شش مثال میخواستیم ها. این مثال چندمه؟ پنجم. ضربت ذلک الضرب، میگه فلانی رو چطور زدی؟ میگه اون ضربی که فلانی رو زدم یادته؟ میگم بله من یادم، چطور زدی؟ میگه اینم زدم همون زدن، قبلا یک کسی رو زدن، حالا دیشب هم آمده یک کس دیگر زده. میگم دیشب این بند خدا رو چطور زدی؟ میگه ضربت ذلک الضرب، مثل او زدن اونجا. پس این ذلک اشاره میکند به ضرب، پس این ذلک اشاره به سوی مصدر است. این ذلک را هم باز تجزیه و ترکیب میکنیم، میگم مفعول مطلق، اشکال الاشکال، جوابم الجواب. اشکال چه میکنه کسی؟ میگه این اسم اشاره مصدر نیست، چطور مفعول مطلق شد؟ چه جواب بدیم؟ میگن چون اشاره به مصدره پس نائب مصدر شده است. خیلی خوب، شش مثال تموم شد. بله؟ نه، میگیم اشاره به ضربنه، دیگه ضربن نمیخواد تقدیر بگیری. بله؟ ای میگم اشاره به ضربنه، ضربن در تقدیر نیست. پارسال یکی را کتکی زده، حالا امسال یک کسی را زد، میگن چی جور زدی؟ میگن مثل او زدن پارسال. خب کی؟ بله بله مال خود اینه، یه عاملش آخر. خب شش مثال درست شد یا نشد؟ مثل جدید، و ینوب عنه ایضا ما شارکه فی مادته، ضمیر مادتی رو بزن به مصدر و نائب می شود، انهو بزن به مصدر و نائب می شود از اون مصدر ایضا ما، یک چیزی که شارکهو، باز بزن به مصدر، یک چیزی که شریک با مصدر باشد، فی مادتی رو بزن به مصدر، یعنی چیزی نائب مصدر می شود که حروفشون یک چیز باشد، حروف خود مصدر و اینه که نائب مصدر شده، حروفشان یک چیز باشد، ماده یعنی حروف. پس نائب می شود از مصدر یک چیزی که شریک با مصدر است در ماده، یعنی در حروف اصلی. اینم حاشیه یادداشت کن، میزان در حروف اصلی از حروف زوائد چیه؟ احسن، در حروف اصلی دوتایی یک چیز باشن، اینم نائب مصدر می شود. ما شارکه فی مادته و هو ثلاثه، سه چیز است: اسم مصدر، نحو اغتسل غسلا. اغتسل چه صیغه؟ از چه بابی؟ باب افتعال. زوائدش بیندازیم چه میمونه حروف اصلی؟ غین و سین و لام. غسلن هم غین و سین و لام، پس در حروف اصلی با هم شریکن. حالا اغتسله یک همزه ای یک تا ای زیادی داره، ما گفتیم مثل هم باشن در حروف اصلی، اغتسله با حروف اصلی مثل همن، اون همزه و تا دو نقطه زیادی داره بهش کاری نداریم. حالا این غسلن اسم مستره، اینم بشنوید ولو چند دفعه گفته شده. فرق بین مصدر و اسم مصدر چند قول درش. اون قولی که انسان زودتر میتونه بفهمه اینه که مصدر به اون کارهایی میگوین که فاعل به جا میاره. مثل کسی میرد غسل کنه، کارهاش چیه؟ سر و گردن را اول غسل میده، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. این مصدر است. اینو میگن اغتسال. اغتسل یغتسل اغتسالا، این سه کار. اینو میگن مصدر. بعد که از این سه کار فارغ شد، یک معنایی در این شخص حاصل میشد. اون معنایی که در شخص حاصل میشد اون رو میگن غسل، که نتیجه کارها همین شد. اول میتونست به خط قرآن دست بزنه اگه جنوب بوده؟ نمیتونست. الان که این سه کار را کرد، سر و گردن شست، طرف راست شست، طرف چپ شست، یک معنایی در انسان پیدا میشه که اون معنا سبب میشود که مس کتابت قرآن میتونه، و ها کذا بقیه موانع جنوب. پس مصدر یعنی خود کارها، اسم مصدر نتیجه کار. این بهترین فرق بین مصدر و اسم مصدر. مثال دیگه هم عرض کنم، وضو. خب وضو چه کار میکند انسان؟ اول صورت میشوره، بعد دست راست و دست چپ، بعد مسح سر و مسح پاها. این مصدر است. توزع یا توزع، مصدر چیه؟ توزعا. این توزع به همین کارها میگن. بعد که از این کارها فارغ شد، یک معنایی در انسان پیدا میشد، اون بهش میگن وضوء. پس وضوء نتیجه این کارهایه. لذا وقتی از هم میپرسن میگن آقا وضوء داری یا نه، نمیگن توزع داری، میگن وضوء داری یا نه. یعنی از تو توزع حاصل شده که در تو وضوء پیدا شده باشد. میگه بله من وضوء دارم. یا میگیم آقا غسل کردی یا نکردی؟ میگه بله من غسل کردم. پس غسل نتیجه اغتسال، وضوء نتیجه توزع. پس مصدر خود کارها رو میگن، اسم مصدر نتیجه کار رو میگن. این چند دفعه گفتیم چون خیلی لازمه یاد بگیرید. خب و هو ثلاثتون، یعنی اینی که حروف اصلیش با حروف مصدر یکیه که نائب مصدر میشه، سه چیزه: اسم و مصدرین، نحو اغتسل غسلن. حالا غسلن اسم مصدره، جای که نشسته؟ جای خود مصدر، جای اختصال. و اسم عینن لابد سمده، اگه خوندی یادتن اسم عین به چه میگفتن؟ ان وضع ف اسم عینن. نحو والله انبتکم من الارض نباتن. حالا نبات اسم عین است، جای مصدر نشسته. مصدر انبت چیه؟ انبت ینبت انباتن. انبات از چه بابیه؟ حروف اصلیش چیه؟ نبت. نباتن هم حروف اصلیش نون و ب و ت. پس این نبات اون گیاه رو میگوین، اون گیاهی که از زمین در اومده، اون گیاه نبات. این اسم عینه. انبات به معنی چیه؟ رویانیدن. این نبات که اسم عینه، جای انبات نشسته که مصدر است. این دوتا. او مصدر لفعل آخر، یا مصدری مال باب دیگر، زیر فعل آخر نیست، باب آخر، یا مصدر باب دیگری به جای مصدر می نشینه. نحو و تبتل الیه تبتیلا. تبتل اسبابه، باب تفعل، تبتیل اسبابه، باب تفعیل. پس مصدر باب تفعیل به جای مصدر باب تفعل نشسته. تبتل اگر مصدر خودش می آوردیم چه می شد؟ تبتلن. مصدر خودش نیومده، مصدر باب تفعیل جای مصدر باب تفعل نشسته. باز حروف اصلیشون یک چیزه. بطل حروف اصلی تبتیل با حروف اصلی تبتل یک چیزه. پس اینجا مصدر باب دیگری جای مصدر نشسته. و تبتل الیه تبتیلا، تمام شد. و مال توکیدن، این خوب از خارج عرض کنم، اگر سمدیه خونده باشی یادت باشد، میگه مصدر تأکیدی و مصدر عددی اینجا جمله مقدمات هست یا نیست؟ و مال توکیدن فوحد ابدا، میگه اون چنون مفعول مطلقی که تأکیدی باشد اونم مفرد بیار همیشه. خب شیخ هم همین رو گفت دیگر، گفت تأکیدی مفردون دائما. و مال توکیدن فوحد ابدا، علتش شیخ نگفت، حالا این میگه لأنه بمنزلت تکریر الفعل و الفعل لا یسنا ولا یجمع. وقتی من امثله درس خارج میدم اونجا به طلبا میگم، تعجب میکنم که چه حرفیه، ضربا چه صیغه یه، امثله خوندی یا نه، تصنیه چه ضربا، از چه، از فعل، فعل تصنیه نداره که، میدونم، لکن عبارت به طلبه مبتدی که بیچاره زحمت کشید از ضربا، تثنیه مذکر غائب از فعل ماضی، یعنی فعل ماضی تثنیه بسته شده، یاد ربانه هم همینجور. ضربو جمع مذکر غائب از چه؟ ها؟ از فعل ماضی. این مبتدی بیچاره خیال میکنه فعل جمع بسته شده. ضربت چه صیغه یه؟ مفرد مؤنث غائب از چه؟ فعل که مؤنث نداره که، هاکذا ضربه مذکر. علتش اینجا اشاره میکنه، میگه مفعول مطلق تأکیدی تثنیه و جمع نداره. چرا؟ این که را تأکید میکند، فعل را تأکید میکند. فعل قابل تثنیه و جمع نیست، مؤکد با مؤکد باید یک شکل باشه، چون تابعه، توابع با مطبوع خود باید مطابق باشه. فعل تثنیه و جمع نداره، پس مؤکد هم باید تثنیه و جمع نداشته باشد. ضربو ضربن، این ضربن تأکید ضربویه، او جمع این مفرد یا اونم مفرده؟ پس چرا میگی جمع مذکر غائب از فعل ماضی؟ احسن، پس فعل جمع نیست، فاعل جمعه که اون واو ضربو باشد. ها کذا بقیه ها، اینها رو یاد بگیر. فوحد ابدا، مفرد بیار مفعول مطلق تأکیدی را. چرا؟ لأنه به منزلت تکریر الفعل، به جهت اینکه مفعول مطلق تأکیدی خود فعل است. مثل زیدون زیدون، مفعول مطلق تأکیدی خود فعله، تکریر فعل شده. والفعل لا یسنا ولا یجمع، فعل نه تثنیه بسته میشد نه جمع. مطلب دیگر بگم، این حالا بشنوید آقا خیلی درد بخوره. مطلب دیگر این است که میگیم هازان معربه. چرا معربه؟ برای این که تثنیه و جمع از خواص اسماء است، معارضه میکند با علت بنا. با این حال که میگیم تثنیه و جمع از خواص اسماء، باز معناش این میشه که فعل تثنیه و جمع داره؟ میگن نه، تثنیه و جمع مختص به اسم، در فعل پیدا نمیشه، در حرف پیدا نمیشه. پس فعل لا یسنا ولا یجمع، و مؤکد با مؤکد باید مطابق باشه. فعل که تثنیه و جمع نداره، پس مفعول مطلق تأکیدی هم تثنیه و جمع نداره. خب و سن و جمع غیره و افرد. خب تأکیدی که تثنیه و جمع نداشت، غیر تأکیدی چند تا؟ دوتا، یا نوعی یا عددی. ایشون میگد نوعی و عددی تثنیه و جمع بسته میشن، شیخ خود فیه خلافون که آیا نوعی تثنیه و جمع بسته میشه یا نمیشد. به رأی ابن مالک میگد بله، لذا میگد سن تثنیه ببند، اجمع جمع ببند، غیر تأکیدی را، یعنی چه؟ یعنی نوعی و عددی را. و افرد مفردن بیاری جایز است. خیلی اینا تموم شد. و حذف عامل مصدر جدیدی است، و حذف عامل المصدر المؤكد امتنع. میگه حذف عامل مصدری که مؤكد باشه، یعنی مصدر مؤكد باشد، حذف عاملش ممتنع است، جایز نیست عاملش حذف کنی. و حذف عامل المصدر المؤكد کاف به کسر بخوان، عامل مصدر تاکید کننده، حذف عامل امتنع، جایز نیست. قال فی شرح الکافیه، چرا جایز نیست؟ لانه یقصد به تقویت عامله و تقریر معناه. بذات این که تاکید را برای چه میارین؟ برای که عامل قوت پیدا کنه، عامل خوب ثابت بشه. حذف با این مقصود درست در نمیاد. حذف معناش اینه که ما به عامل اعتنایی نداریم، بره گم شه. تأکید میکنه یعنی چه؟ یعنی ما به عامل اعتنا داریم، میخوایم عامل قوی بشه، ثابت بشه. اعتنا نداری و قوی بشود و اعتنا داری با هم جمع نمیشن. قدیم، حالا من نمیدونم، در قدیم این پاسبانای دولتی وقتی مثلا جماعتی میخواستن بزننش، اول کلاش ور میداشتن، اون نشان شیر خورشید میکندن، بعد میزدنش. چرا؟ میگو چون این نشان شیر خورشید مثلا نشان دولت علیه ایرانه، این محترمه، نشان کنار میداشتن بعد کتکش میزدن. بعد این نادانها، آقا اینا خیلی فکر میخواد، بعد این نادانها سید فقیر بیچاره ایارمند میداد که من هم مثلا عمل بنایم، به من کار بدین کار کنم. میگن تو اولاد زهرا هستی، خجالت میکشیم از زهرا که به تو امر کنیم خشت بیار، گل بیار، گل ببر. این حرف اقلا میگن یا دیوانها؟ ها؟ تو اگر از زهرا خجالت میکشی، میگی تو سیدی، خجالت میکشیم به تشر بزنیم که گل بیار کش ببر. خاک بسر، اگر از زهرا خجالت میکشی لباس بده بهش، نون بده بهش. من رفتم یک ولایتی، عالم اونجا را آقا رسواش کردم، خدا میدونه. رفتم منبر، اونجا تکیه ای هست تقریبا 20 متر کوچشه. وارد کوچه که میشی علویه ها، علوی ها تمامشون همینجور نشستن، دستشون درازه. مردم هم میان، حاجی آقا میاد و آیت الله العظمی میاد و اینا میرن توی تکیه. آقام رو منبر میره، بگو فلسفی، شروع میکنن نطق. من که رفتم این قصر دیدم، رفتم به رئیس مجلس تکیه، گفتم اجازه بدی من 10 دقیقه برم منبر. گفت بفرما، ممنونیم. رفتم همین رو گفتم، گفتم حیا نمی کنید، از سر کوچه وارد میشین تا اینجا 30-40 تا دختر زهرا، پسر زهرا نشستن، به او ذلت. شما اینجا میاد هی برای امام حسین گریه می کنید، برای زهرا گریه می کنید. گفتم غلط می کنید، یک کاره می کنید، اول فکر اونها رو بردارید. شما مگر عالم ندارید؟ آخه عالم شما چیه؟ عاقله یا دیوانه؟ آقا شب آمد، گفت فلانی محض خدا من توبه کردم دیگه اینجا منبر نرو. گفتم چشم، لیکن آدم شد. حالا اینه که تو از زن بچهش نون نداره، میگه آقا بس نمیتونیم کار بدیم. چرا؟ تو اولاد زهرای نمیتونیم تشر بزنیم. تو اگر زهرا شناسی اولاد زهرایه، خب برو یک 10,000 تومان بهش بده. میگه آقا اینو بگیر برو منزل کار نکن، گوش بده. قال فی شرح الکافیه لأنه زمیر بزن به مؤکد، لأن اون مصدر مؤکد یقصد بهی، قصد می شود به این مصدر مؤکد تقویت عامله، که میخوای عامل را تقویه کنی، و تقریر معناه، معناه را بزن به عامل، بله
عامل،
بله تقریر معناه اون عامل، نه به عامل بزن. و حذفه مناف لذلک، حذف کردنش منافی با اینه. تو فرض بگیر مثلا اون قصه قدیمی، تو دولت ایران به احترام میکنی، با نشان نزن، تو نشان بله مال دولته، نشان وردار بعد کتکش بزن. تو از زهرا خجالت میکشی، این بیچاره که میخوای شب 100 تومن مزد بهش بدی، تشر نزن. حالا تشر نزن، اما کار بهش بده که شب بده نون بخره. کار بهش نمیدی، این منافی با کلامته. تو زهرا را محترم احترام نکردی، بچه ها شب گرسنه بخوابن. و حذفه منافع لذلک، و حذف این عامل منافی با این مقصود است. مقصود این بود که عامل محترم بشد، تقویت بشد، حذفش کنی، حذف معنیش بی‌اعتنائیه. و حذفه منافع لذلک. و نقضه ابنه به مجی، این پسره به پدر اشکال کرده. حالا ملا جلال میخواد جواب پسر را بدهد. و نقضه ابنه، و نقض کرده این علت را که حذف منافی با تأکیده، که نقض کرده این مطلب را ابن مالک، ابن مالک یعنی پسر مصنف. به چه نقض کرده؟ به مجیئه فی نحو سقیان و رعیان، که عامل سقیان سقاکه، عامل رعیان رعاکه حذف شده. شما گفتیم مفعول مطلق تأکیدی عاملش حذف نمی شود. این پسر به پدر اشکال کرده. و رد ملا جلال میگه این پسر ناخلف اشکالش وارد نیست که به پدر اشکال کرده. و رد این نقض پسر به چه رد شده؟ به انه لیس من التأکید فی شیئن، گفته این سقیان مفعول مطلق تأکیدی نیست. آخه نفهم چرا به بابات اشکال میکنی؟ و رد به ان این سقیان و رعیان لیس من التأکید فی شیئن، و انما المصدر فیه نائب مناب العامل، اینجا این سقیان و رعیان نائب عامل خودشه، نه تأکید عامله، جای عامل نشسته. انما المصدر فیه نائب مناب العامل دل بدن به مصدر، زمیر دل را که دلالت میکند این مصدر که سقیان رعیان باشد، الا ما به معنا، بر اون معنایی که یدل علیه، که یدل رو به که بزنین فیل، فیل خوب نشان کن ها، بله نه نه حالا بذار ما بگم، نائب مناب الفیل دل این مصدر که سقیان است، علا ما بر معنایی که یدل و فیل بر همون معنا، یعنی معنایی که فیل میداد این سقیان جای اون نشسته، همون معنا رو میده. پس ضمیر دلل به که زدین مصدر، ضمیر یدل رو به که زدین فیل، ضمیر علیه به که خورد ما، ما یعنی معنا، انشاءالله فهمیدیم. فهو عوض ان، پس این سقیان عوض از عامل، نه تأکید عامل. فهو را بدن به مصدر، فهو یعنی اون سقیان و رعیان، عوض انه، انه را به که بزنیم عامل. خیلی خوب. و یدل علی ذلک عدم جواز الجمع بینهما، دلیل بر این که سقیان نائب عامله، عوض عامله، دلیلش این است که با عامل هیچ وقت جمع نمیشد. در سرفینه رو اونجا خوندیم جمع بین عوض و معوض جایزه؟ جمع بین نائب و منوب جایزه یا نه؟ آقایون که نائب امامن، اگر خود اون بزرگوار تشریف بیارد بازم اینا رساله چاپ میکنن. جمع بین نائب و منوب جایز نیست. پس این سقیان نائب عامله. دلیل بر این است که بین این سقیان و سقاکه هیچ وقت جمع نمیشد. جمع بین نائب منوب جایز نیست. یدل علی ذلک عدم جواز الجمع بینهما ولا شیء من المؤکدات ان یمتنع الجمع بینه و بین المؤکد. هیچ مؤکدی نداریم که با مؤکد خود جمع نشود، بلکه مؤکد با مؤکد باید جمع بشه. اینا چرا جمع نمیشد با مؤکد؟ چون تأکید نیست. چه کاره؟ عوض و معوض نائب و منوب ان و فی حذف عامل سواه و فی حذف عامل سواه لدلیل متسع فیبقى علی نسبه. فرمودن حذف عامل مصدر مؤکد ممتنع است. علتش هم خوندیم که چرا ممتنع است. می فرماید در حذف عامل سوای مؤکد، سوای مؤکد چیه؟ نوع و عدد. و حذف عامل سوای مؤکد این لدلیل، یادداشت کنید، یعنی قرینه لدلیل متسعون، یعنی حذف عامل سوای مصدر مؤکد اگر دلیل باشد، یعنی قرینه باشد، حذف متسعون. متسعون کسی غیره؟ بله، ثلاثی مجلس چیه؟ وسعه. آخر صرف امیر میگد واو قلب به تا در تا ادغام میشد متسع. پس حذف عامل سوای مؤکد یعنی نوع و عدد، حذف عاملش موسعه یعنی آزادی، اما لدلیل قرینه باشه، چون حذف بدون قرینه جایز نیست. و فی حذف عامل سواه، سوای مؤکد، ضمیر سواه را به مؤکد بزن، یادداشت کن. و در حذف عامل سوای مؤکد حذف لدلیلن یعنی اگر قرینه باشد متسعون، موسع است، آزادی، اما به شرط دلیل یعنی قرینه باشه. فیبقا علی نسبه. عامل که حذف شد مفعول مطلق به نسب خود باقی میماند، نسبش به هم نمیخوره. فیبقا علی نسبه که قول که لمن قال ای سیر سرت. وارد قوم شدی میگه آقا چجور سیر کردی تا قوم، چجور را رفتی تا قوم؟ شما جواب میدی سیرن سریعاً. حالا این سیرن مفعول مطلق است، عاملش محذوفه. خب این سیرن از سه قسم مفعول مطلق کدامه؟ نوعی. به چه دلیل؟ چون برای صفت آوردیم سیرن سریعاً، یعنی خیلی تند اومدم. بذار بگیم یک آقایی است از مراجع دست دوم به اصطلاح اینجا، این یک مسجدی است بیرون نجف، یعنی از شهر بیرونه. خب من کاری بهشون داشتم، رفتم خدمتشون. بارانی که در نجف میاد آقا عجیب و غریب بارون میاد، مثل میگه آسمون سوراخ شده، باران تون میاد. خب وقت نماز مغرب بود و خدمتشون رسیدیم، بعد یک آشیخی کفشه هاش دستش آمد جلو آقا با کفشه ها، گفت آقا از در سن دویدم تا اینجا تا به جماعت شما برسم. گفتم قبول شد، برو کنار. بله، حالا سیرن سریعن یعنی خیلی تند اومدم، همم تر شد، پا برهنه دویدم تا به جماعت رسیدم. حالا سیرن سریعن، این سیرن مفعول مطلق، عاملش محذوفه، یعنی سر تو سیرن سریعن. خب از یکی از علما نوشتن، این تو قصص العلماء هست، که این 40 سال نماز خود را اعاده کرد. گفتن چرا؟ گفت والا من همیشه صف اول نشستم، بعدها اتفاقی افتاد تا من اومدم صف اول نرسیدم، جا را گرفته بودم، من صف دوم نشستم. اصل یک حالی به من دست داد که من صف اول ننشستم، چطور صف دوم نشستم؟ فهمیدم همش ریا بوده، که من صف اول که آقا ببینه که من پشت سرشم، نگاه نماز آل همه را عاده کرد. حالا این بیچاره جماعت بزرگ بود، از در اون طرف بود صفای آخر، آمد جلو آیت الله، گفت آقا از در سن دویدم، پاهم لخت، کفشم دستم، تا به جماعت رسیدم. گفتم آش اخبار قبول شد. خب یعنی شیطان قبول کرد. که قول که لمن قال ای سیر سرته، قول تو به کسی میگویی، لمن قال قول تو به کسی که میگوید از تو میپرسد ای سیر سرته، میگه چی جور اومدی تا اینجا، قول که سیر سریعن، این سیر سریعن قول گوینده، یعنی کسی به تو میگه چی جور تا اینجا اومدی، ای سیر سرته، شما در جوابش میگی سیر سریعن. این سیرن جواب است، اینجا عامل محذوفه، چه بوده عامل؟ سرتو، سیرن سریعا. این یک مثال. ولمن قدم من سفره، باز که قول که لمن قدم من سفره، مثل قول تو به کسی میگویی که تازه از سفر برگشته، چه میگویی قول تو؟ قدومن مبارکن، این قول تویه، او تازه از مشهد برگشته، شما دیدنش میری، چی میگی بهش؟ میگی قدومن مبارکن، یعنی قدمت قدومن مبارکن. قدمت عامل محذوف است. او که قول کرده بیار ها، با که قول کرده لمن قدم من سفره، و مثل گفتن تو به کسی که برگشته از سفر، از مشهد برگشته، قول تو چیه؟ قدومن مبارکن، میگه خیلی خوش اومدی، خوب اومدی. پس این قدومن مفعول مطلق، عاملش محذوف است، چون قرینه داریم، حذف با قرینه و جائزه. تا اینجا آقا حذف جائز را خوندیم، لابد شنیده باشی که حذف بر 3 قسمه. اول حذف بر 2 قسمه، حذف یا قیاسی یا سماعی. سماعی را بگذار کنار. قیاسی 2 قسم میشد، یا واجبه یا جائزه. حذف قیاسی جائز آن است که فقط قرینه داره، قائم مقام نیست. حذف واجب قیاسی آن است که هم قرینه داره و هم قائم مقام دارد. تا اینجا حذف جائز قیاسی را خوندیم که قرینه دارد و عامل حذف شده است. حالا حذف واجب قیاسی را میخونیم. والحذف للعامل حتمون، حذف عامل واجب است. حذف واجب چه میخواد؟ احسن. والحذف للعامل حتمون مع مصدرین، با مصدری که آتن بدلا من فعله، مصدری که بدل فعل خود باشد. اینجا حذف عامل واجب است، لیکن سماعا این دیگه قرینه قائم مقام این چیزا نمیخواد. ما همه اصطلاحی که داریم میگیم، عرب تو بیابان خرما خورد، آبم گیرش نیومد، اوقاتش تلخ شد، عامل حذف کرد. به یکش بچستیم که آقا چرا حذف کردی، میگه به تو چه، من عربم، لغت اختیار است خود من. دیگه از اون نمیپرسیم که اینجا قرینه نداره داره، اینجا قائم مقام داره نداره، میگه به تو چه، لغت خود من، اختیار لغت خودم، دست خود من، در تحت قاعده و قانون داخل نیست. سماعی معناش اینه. پس سماعی آن است که در تحت قاعده و قانون داخل نیست تا بگیم اینجا تو خلاف قانون کردی، قرینه نداره، قائم مقام نداره، این حرفا پیشرفت نمی کنه، اختیار دست خودشه. سماعن فی نحو حمدن و شکرن کتابیست. آقا حالا اینا از این رفت، مال مرزا مهدی خان وزیر نادرشاه افشار، وقتی رفت افغانستان تسخیر کرد، بعد یک قصیده عربی دارد خیلی عالیست. به اقبال شاه خراسان زمین هری را گرفتیم تا قندهار، هرات مال افغانستان، قندهار مال افغانستان. بعد میگه فحمدن له ثم حمدن له الا ما هدانا لباس الکرم، خیلی قصیده عالیست. حالا این حمدن عاملش محذوفه، سماعن دیگر نمیپرسیم اینجا قرینه چیه، قائم مقام چیه، هیچی نمیخواد، اختیار دست خود عرب است، حذف کرده. لب حمدن و شکرن، تو بعد دعاها نوشته سر به سجده بگذار، 10 دفعه بگو شکرن شکرن شکرن. خب این شکرن مفعول مطلقه، عامل محذوفه، سمائیست. خب این سمائی، گفتیم سمائی در تحت قاعده و قانونی داخل نیست. و قیاسن فی الامر، و عامل حذف می شود در امر، یادداشت کن، یعنی عامل فعل امر باشد. و قیاسن فعل امر یعنی عامل فعل امر باشه. و قیاسن
بلا نسترم بدل شده باشه،
نه اون تموم شد، اون رفت. و قیاسن فعل امر یعنی عامل فعل امر باشد. کن ندلن اللذ، یادت هست الذی چند لغت داشت؟ 4 تا. یکی اللذ به سکون زال، فعل امر قیاسن حذف میشد عامل اگر فعل امر باشه. کن ندلن، مثل ندلن که مفعول مطلقه، الذی فی قول شاعر، ندلنی که در قول شاعره عاملش قیاسن حذف شده هست. قول شاعر چیه؟ الهین الهن ناسه جل امورهم فندلن زریقو المال ندل فعالب. خوب دقت کن، این معروفه، میگن دزد بازار چه میخواد؟ بازار آشفته. این زریق از اون دزده های کاری بوده، دزد کاری. این شاعر بهش یاد میده، میگن وقتی که مردم مبتلا به کارهای مهمن، شما مال مردم را بربا. مثل رباییدن روباه، روباه وقتی میاد مرغ هره میخواد از ده برداره، خیلی همچه یواش یواش میاد از پشت گردن مرغ میگره ده فرار. میگه تو هم مال مردم را همینجور خیلی با حیله با استادی مال مردم را بروبا. حالا شاید مثال میخونیم، الا حین الهن ناسه جل امورهم، یعنی در زمانی که مشغول کرده است مردم را کارهای مهم، مشغول کارهای مهمی هستند. فندلن یعنی اندل ندلن، ندل من ربا ایدن بروبا. این کیف زنا میگن تو روزنامه، بله پتپتی سواره اون بیچاره کیف دستش، یک دفعه میقفه ده فرار برو. میگه اینجور بدوز مال مردم را. فندلن یعنی اندل ندلن. زریقو منادای حرف ندا محذوفه، او دو زنی زریق است. فندلن یا زریق، برو با ای زریق المال، مال مسلمون ها را. ندل سعالب مثل رباییدن روباه. حالا شاهد ما در ندلن است که ندلن عاملش فعل امر بوده، این عامل که فعل امر حذف شده قیاسن. حالا میگن فهوه که اندل، پس این ندلن به معنای اندل است. خب ندلن که به معنای اندل شد، این قائم مقام عامل شد. قرینه هم که هست که دستور دزدی بهش میدهد، پس هم قرینه داریم که امر میکنه میگه برو با کیف مردم را، پول مردم را. پس ندلن قائم مقام عامل و قرینه هم معلوم است که میخواد این دستور رو بایدن بده که مال مردم برو با و فرار کن. فهوه که اندل، پس این ندلن به معنای اندل یعنی قائم مقام فعل خود شد. و فن نهی، و همچنین اگر عامل فعل نهی باشه اونجا هم حذف عامل قیاسی است. و فن نهی نحو قیامن لا قعودن، شاهد در قعودن، که حالا این قعودن این فعلش نهیه، یعنی لا تقعد قعودن. پس این قعودن جای لا تقعد نشسته، تقعدش محذوفه، لا باقی مونده، لا نهیه. لا قعودن لا تقعد قعودن، تقعد که عامل محذوفه، پس این قعودن هم نائب لا تقعد است. و قرینه هم معلومه، میگه پاشو ننشین، آقا داره تشریف میارد، قیامن پاشو ننشین. پس این لا قعودن عاملش نهیه، لا تقعد خود فعل نهی محذوفه، لا که ادات نهیه باقی مونده است. خیلی خوب، لا قعودن. و دعا، و همچنین اگر عامل دعا باشه، نحو سقیان و رعیان که الان خوندیم، سقیان و رعیان گفتیم نائب چیه؟ سقاکه. این سقاکه دعایه، پس اینجا هم عامل که سقاکه الله باشد محذوفه چون دعایه، و سقیان گفتیم نائب از فعل خودش است. قرینه هم معلوم است که دارد دعا میکند، چون یک وقت مفصل گفتم که دعا درباره هر کسی فرق داره، به طلبه‌ای که واقعا میخواد ملا بشه بهترین دعا چیه که بهش بگیم خدا تو را توفیق بده که برسی به درجه اجتهاد. به بقال اگر دعا کنیم این دعا را نمی کنیم، به بقال چی دعا میکنیم؟ میگیم خدا برای تو پنیر هلند دستت بیاد که قاچاق بفروشی استفاده کنی. هر کسی یک دعای خوشش میاد. حالا عرب ها چون در بیابان آب ندارن، خیلی کم آبن، میگن سقاکلا، خدا به تو باران بده، آب بده. رعاکلا، خدا تو رو مراعات کند که چراگاه حیوانات برات پیدا بشه. خلاصه اینا از دعای به آب دادن خوششون میاد. خب ول استفهام للتوبیخ، و در جایی که استفهام توبیخی باشه، اول مغنی انشاءالله میخوانی، استفهام 8 معنای مجازی داره. یکی توبیخ، توبیخ یعنی سرزنش کردن، که استفهام برای سرزنش می آید. اینجا هم عامل حذف می شود قیاسا. ول استفهام للتوبیخ نحو اتوانیان وقد جد قرنا اکل مشیب، نگیم هنوزم سستی میکنی، خدا شناس نمیشوی، توبه نمیکنی، و حال اینکه هم قطارای تو همشون پیر شدن، تو آینه بردار خودت نگاه کن، بس دیگر ول کن. پس اینا توبیخ میکنیم، توانی بنی سستی، میگه هنوزم سست هستی در عبادت خدا، در اعمال حسنه. پس اینجا تتوانی توانیان، تتوانی که عامله محذوف است، اتوانیان وقد جد قرنا اکل مشید. خب تا اینجا خوندیم حذف قیاسی را که هم قرینه لازم داره هم قائم مقام. ولا فرق فی ما ذکر بین ما له فعل کما تقدم و ما لیس له فعل. یک کلمه از خالد درس کنم، انشاءالله در آخرهای این کتاب میرسیم که اونجا پریودم خوندیم که میگن مصدر اصل کلامه، بعد اشکال میکنن که بابا جون مصدر اگر اصل کلامه باید همه فعلها مصدر داشته باشن، که از اون مشتق بشد. و حال این که بعضی فعلها اصلا مصدر ندارن، چطور میشه مصدر اصل کلام باشه؟ باید مصدری باشه تا ما فعل را ازش مشتق کنیم. بعضی مصدرها اصلا فعلی ندارن. اونجا جواب این اشکال میدن. حالا اینجا اشاره به همین میکنه. پس بعضی فعلها داریم که اصلا مصدر ندارن. خوب دقت کن چی عکس اشتباه کردم. بعضی مصدرها هست که فعل ندارن، اونی که اونجا میگد عکس این مطلبه. حاصل میگد بعضی مصدرهایی هستن که فعل ندارن. خب شما گفتی که فعلش حذف میشود قیاسن. میگد این که بعضی مصدرها فعل نداره، ما باز هم میگیم عامل محذوفه، لکن عامل فعل خود این مصدر نیست، یک فعل دیگری است که معناش با فعل این مصدر یکیه، مثل مرادف که الان افره الجدل خوندیم. پس بعضی مصدرها فعل نداره، ما بگیم فعلش محذوفه، فعل نداره، میگد اونجا عیب ندارد، فعلش را تقدیر میگیریم، یک فعلی که معناش با فعل این مصدر مطابق باشه ولو فعل خودش نیست. ولا فرق فی ما ذکر بین ما، بالا پایین بسن مصدر، لا فرق فی ما ذکر بین اون چنون مصدری که لهو فعلون، کما تقدم این مثالایی که خوندیم مصدرها همه فعل داشتن، و ما لیس فعلون یا لیس لهو فعلون، از ما لهو نداره، غلطه، هر کسی نداره بنویسد، و ما لیس لهو فعلون یک لهو میخواد. نحو بل هل اکف، حالا بلها این مصدره، فعلش استعمال نشده، خود جای اون فعلش چی نیست تقدیر بگیریم؟ گفتیم فعلش باید حذف باشه، یکی فعل نداره، یک چیز دیگری که مرادف با فعل بلها اونه تقدیر میگیریم. نحو بلها الاکف، عجبه این کتاب ما بلها را ابله درست کرده، بلها اینجا یه خطی کشیده، مثل کشیار کرده که این ابله هست، ظاهرا همچه باشه. بله خب، حالا این بله مصدره، فعل نداره، ما میگیم فعلش حذف میشود، فعل نداره، چه کار میکنیم؟ یک فعلی که با معنای فعل بله مطابقه اونه تقدیر میگیریم. فیقدر فعل من معناه، پس تقدیر میگیریم فعلی از معنای فعل بلها، چیه اون؟ ای اترک بلها الاکف، خود بلها که فعل نداره لکن معناش ترک است، برای بلها فعلی تقدیر میگیریم اترک، تمام شد. و مال تفصیل، حواس اون جمع باشه، تا اینجا ما چه را خوندیم؟ قیاسی را خوندیم یا سماعی را؟ بله؟ قیاسی را خوندیم؟ بله. آره. خب. تا اینجا سماعی را خوندیم. علیکم السلام. قیاسی را هم خوندیم. چند موضع شد حسب قیاسی؟ بگو خیلی. حالا چند موضع دیگر را هم از حسب قیاسی بیان می کند؟ حواس اون جمع باشه. و ما لتفصیل لعاقبت ما قبله که اما منن بعدو و اما فداءن عامله یحذف حتما قیاسا. خب اونی که میخواستم بگم اون اشتباه کردم. تا اینجا حذف قیاسی واجبی را خوندیم یا جایزی را؟ واجبی. گفت واجبه؟
نگفت.
خب پس اونم واجبیه، پس اشتباه نکردن. پس این حذفها ای قیاسی که خوندیم همش واجب بود، چند تا شد حساب نگاه نداشتیم. به همچنین حذف واجبه در این و مال تفصیلین، این از خارج عرض کنم. کسی من و شما را نصیحت میکنه، نگاه آقا جون درس بخون، زحمت بکش. میگیم چرا درس بخونیم؟ فایدهش چیه؟ نگه فایدهش اینه، یا اینکه خودت دین خود را اجتهادن دست میاری، نمیخواد تقلید زید و عمر بکنی، برای خودت دین خود را دست میاری، یا اینکه مرجع تقلید میشوی که مردم از تو تقلید کنن. یکی از این دو فایده هست. ذات اقدس الهی به پیغمبر صلی الله علیه و آله نصیحت میکنه، نگد وقتی که بر کفار مسلط شدی قرص اینها را ببند، قرص. که انه حضرت میگه چه فایده دارم من اینا را قرص ببندم؟ میگه وقتی که قرص بستی بعد یا بر اینها منت میگذاری، میگه برید آزادین، یا پول ازشون میگیری. یکی از این دو کار نتیجه هست. و اون کدوم غزوه یادم نیست که از جمله کفار عموی خود حضرت بود، عباس، این جز کفار بود، او سرا را همه را قرص بسته بودن، انداخته بودن اونجا هم، از جمله عباس. خب عموی حضرت پیرمرد بود، صبح حضرت آمدن خدمتش، فرمود من دیشب خواب نرفتم. اصحاب عرض کردن چرا؟ گفت والا ناله این عموی من مرا نگذاشت بخوابم، همش ناله میکرد، برید اینه بیارید. آوردن، گفت عمو جان پول داری بدی آزادت کنم؟ گفت بابا من پولم کجایه؟ پیرمرد فقیر. گفت او طلاهایی که به زنت دادی، گفت من میرم به جنگ محمد، اگر ما غالب شدیم خود میام، اگر اونا غالب شدن و من کشته شدم، این طلاها پیشت باشه، یواش یواش خرج کن. گفت که کی به تو گفت؟ من بودم و زنم. گفت من جاسوس دارم، حضرت جبرئیل. گفت او به من گفت. خب من متحیر. بعد دنبالش تاریخ ببین. اما ابو سفیان و جماعت یادتون هست که حضرت زینب سلام الله علیها در مدرس یزید وقتی خواست جسارت خیلی بالا برد، گفت یبنت طلقا، گفت تو پسر کسی هستی که آزاد شده دست ما هستی، جد ما شما را میتونست گردن بزنه، همه را بر شما منت گذاشت، شما را آزاد کرد، سزای نیکی همین است. پس خدا میفرماید که اینها را قرص ببند. که انه حضرت میگد خب اینها را قرص ببندیم چه میشه نتیجه؟ میفرماید، خدا میفرماید نتیجه یا بهشون منت میگذاری مجانی آزادش میکنی، یا پول میگیری. از عباس پول گرفت، اونا را مجانی آزاد کرد. پس قاعده اینه که مفعول مطلق عاملش حذف می شود در جایی که این مفعول مطلق نتیجه کار را بیان کند. اگر مفعول مطلق نتیجه کار را بیان کرد، عاملش از روی وجوب حذف می شود. عبارت گوش بدین، وقت داره می گذره. و ما لتفصیل لعاقبت ما قبله، ما یعنی مفعول مطلق، و ما اونچنان مفعول مطلقی که برای تفصیل عاقبت ما قبل باشد، یعنی نتیجه ما قبل را بیان کند، که اما منن بعدو که آیه قرآن هم، و اما فداءن. این منن مصدره، فداءن مصدره. صدر آیه دارد فشد دل وثاق، میگه این پدر سفره رو قرص بدن، خب دسمون پیچشون کن. فشد دل وثاق، نتیجه شد دل وثاق چیه؟ یا بر اینها منت میگذاری مجانی آزاد میکنی، یا پول میگیری ازشون. که اما منن بعدو و اما فداءن. عامله یحذف و ما را گفتین چه معنا کنیم؟ مصدر، مصدری که برای تفصیل ما قبل است، تفصیل عاقبت ما قبله، عامله یحذف حتما، عاملش حذف میشد از روی وجود قیاسا. حیث و ان ای عرضه، هر جا پیدا شد، هر جا مصدری پیدا شد که تفصیل ما قبل را بیان می کند، نتیجه ما قبل را بیان می کند، عامل حذف می شد از روی وجوب، حیث انه ای عرضه فت تقدیر فی الآیه والله اعلم. چرا والله اعلم میگه؟ چون ما قرآن را که نمی فهمیم، حالا یک بیان می خواد من اشارتا میگم رد میشیم. کلام متکلم آقا دو معنا داره، خوب یاد بگیرید، ولی من مختصر میگم. یکی دلالت تصوری، اول مکرر نوشته میره. یکی دلالت تصدیقی. دلالت تصوری عبارت از این است که معنای این لفظ در لغت عرب هرچیه او رو میفهمیم. یک کسی آمده توی مجلس میگه زوجتی طالق، از این لفظ میفهمیم که من زن خود را طلاق دادم. این دلالت تصوریه. دلالت تصدیقی چیه؟ دلالت تصدیقی این است که واقعا غرضش طلاق زن باشد، نه تعلیم و تعلم. یک دفعه استاد میخواد صیغه طلاق یاد بده، میگه آقا صیغه طلاق این است که بگو زوجتی طالق، ازش میفهمیم زن من مطلقه یه. این رو میگن دلالت تصوری. دلالت تصدیقی چیه؟ دلالت تصدیقی این است که واقعا مقصودش طلاق زن باشه، این رو میگن تصدیقی. قرآن مقدس را که من و شما میفهمیم دلالت تصوریش میفهمیم، اما دلالت تصدیقی کار من و شما نیست، کار ائمه طاهرینه که دلالت تصدیقی را اونها میفهمند. و اول متول اینا من خیلی انشاءالله با آب و تاب بیان میکنم. پس این چهار تا به چه تعبیر بگم، هی قرآن معنا میکنن و هی میگن بابا اینا تو که میگی این دلالت تصوری قرآنه، دلالت تصدیقی شد تو نمیفهمی، برو روایت نگاه کن. این یک تکلم میگیم علالله. دو نفر از بزرگان علماء سنی خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شدن. بعد حضرت به یکشون گفت شنیدم شما قاضی شدی در کوفه. گفت بله. گفت به چه حکم میکنی؟ گفت از روی قرآن. گفت تو قرآن میفهمی؟ گفت بله. بعد حضرت گفت قسم خورد حضرت، گفت یک کلمه را نمیفهمی؟ قرآن بر ما نازل شده، میان عاشق و معشوق رمز بسیار است، چه داند اون که اشتر میتراند؟ تو یک کلمه قرآن نمیفهمی؟ نمیفهمی یعنی دلالت تصدیقیش نمیفهمی. اما دلالت تصوری هر کسی که چهار کلمه عربی دست بخونه میفهمد. بعد حضرت سوال کرد ازش، گفت در باره خانه خدا که میگه و من دخله کان آمنن چیه معناش؟ گفت معناش واضحه، یعنی کسی که داخل کعبه بشد ایمنه. حضرت فرمود خدا دروغ میگه؟ گفت نه. گفت پس چرا ابن زبیر را توی خانه کعبه کشتن؟ گیر کرد. بعد حضرت گفت ضمیر دخله به ولایت علی میخوره، من دخل فی ولایت علی جن کان آمنا من عذاب جهنم. سر درها نشتن ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. پس و من دخله کان آمنا دلالت تصوریش یعنی کسی که داخل کعبه بشد ایمنه. اما این مراد خدا نیست. دلالت تصدیقیش این است که کسی که داخل ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بشد کان ایمن است. پس خلاصه ما دلالات تصوری قرآن رو میفهمیم چون چهار کلمه نحو سر خوندیم. عمده دلالت تصدیقی کار هر کس نیست، کار کیه؟ کار علی و اولاد علی. خب فت تقدیر فی الآیه والله اعلم، یعنی ما نمیدونیم دلالت تصدیقی آیه را، لیکن به نحو صرف میگیم اینجا عامل محذوفه والله اعلم. تقدیر چه بوده؟ فاما تمنون منن که تمنون محذوفه، و اما تفدون فداءا که تفدون محذوفه. پس عامل محذوفه از روی وجوب، کذا برای فردا انشاءالله.